ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. نخبگان و متخصصان هر کشور را به حق باید ثروت ملی آن سرزمین به شمار آورد. یک متفکر حاصل و فشرده تلاش میلیون ها انسان در طول سالها و قرن هاست. نخبگان کسانی هستند که اندیشه مردم را بارور می سازند و مسیر جامعه بشریت را عوض می نمایند و برای کشور خیش علوم و فنون، فرهنگ نو، ثروت، عزت و افتخار می آفرینند. نخبگان قادرند با تولید علم، فن، فناوری و صنعت جدید فرصتهای شغلی جدید برای جامعه خیش ایجاد نمایند. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. با فصل ششم این برنامه در خدمت شما هستیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. در برنامه امروز میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای فردین کاظم‌زاده، کارشناس ارشد شیمی، کارآفرین، مؤلف و مخترع هستیم که قرار است در مورد نخبگان و توان شناختی، نقش نخبگان در شکل دهی ساختارها با هم گفتگو کنند. ضمن عرض سلام و خیر مقدم خدمت هر دو بزرگوار، برنامه رو با آقای دکتر علیرضا داوودی آغاز می‌کنیم. از شما هم دعوت می‌کنم همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شنوندگان و کارشناسان محترم برنامه عرض سلام و ادب و احترام داریم، در خدمت شما هستیم.
بنده هم سلام عرض میکنم، فردین کاظم‌زاده هستم. ممنونم از اینکه بنده رو دعوت کردید، در خدمت شما هستم.
آقای کاظم‌زاده، در حوزه شناختی دو مفهوم رو بین نخبگان و در واقع ساختارها میایم بررسی میکنیم. البته مراد ما از ساختار لزوماً دم و دستگاه نیست. مراد ما از ساختاری خوره فراتر از این چارچوب های ملموس در واقع فیزیکی است. ما میگیم که اگر یک نخبه در حوزه شناختی بخواهد به گونه ای عمل بکند که فرازی از ادراک و فازی از شناخت رو به اطراف خودش اعم از همه آنانی که بهش متصلند یا اونهایی که بعداً به هر دلیلی و به هر ترتیبی متصل میشوند بده، اول باید بره روی یک مفهومی تحت عنوان هویت کار کنه. هویت نخبه، خود اون هویت یک ساختار داره، بالاخره با هویت فرض کنید بنده متفاوت. اون اراده‌ای که نخبه در پیوست اون هویت داره کاملا متفاوته و نهایتاً اون شکلی که به ماهیت خودش میده. نخبه ماهیتش رو چی تعریف میکنه؟ پیشبرنده تعریف میکنه؟ متوقف کننده تعریف میکنه؟ ببخشید از این دوتا اصطلاح استفاده میکنم، نقزننده تعریف میکنه یا قرزننده تعریف میکنه؟ هر کدوم از اینها دوباره یک ماهیتی رو در واقع میاره و شکل میده. اگر موافق باشید پیرامون رابطه بین شناختی که یک نخبه در حوزه اراده ملی، ماهیت ملی و هویت میاره و میده، این خود بیشتر گپ و گفت داشته باشیم تا نهایتا بتونیم به اون مکانیزم یا مدل مکانیزم یک نخبه در نقش آفرینی برای تقویت اراده، تثبیت هویت و ارتقاء در واقع اون ماهیت داشته باشیم.
خواهش میکنم. اگر اجازه بدید من صحبتم رو این گونه شروع کنم، چون که تمامی این مباحث بنده معتقدم که به نظام آموزشی کشور برمیگرده، چون ماها، همه ماها یادگیرنده هستیم در ابتدای کار. به خاطر همین من میخوام که خدمتتون عرض کنم با توجه به اینکه نظام آموزش و پرورش در همه کشورها بزرگترین نیروی انسانی رو در اختیار داره، میتونه یکی از بهترین راه‌های تحکیم و تقویت هویت ملی به شمار بیاد. مقوله هویت همونطور که مستحضر هستید به دو دسته هویت فردی و یعنی همان چیزی که فرد به واسطه ویژگی‌ها، خصوصیات یگانه و منحصر به فرد خود مورد شناسایی قرار میگیره و در این حال از دیگران متمایز میشود. هویت جمعی عبارت است از تعلق خاطر تعدادی از افراد به امور مشترک با عنوانی خاص که موجب همبستگی و شکل‌گیری حس مشترک در بین اعضای آن جامعه میشود. فراگیرترین، جامع‌ترین سطح هویت، هویت ملی است. هویت ملی نوعی احساس پایبندی، دلبستگی، تعهد را توی اون جامعه شکل میده که سبب وحدت و انسجام ملی میشه. اهداف نظام آموزشی میبایست ارزیابی شود که چه بوده است، آیا آن اهداف درست و سنجیده انتخاب شده است و اینکه چقدر این اهداف محقق گردیده است. بنده به صورت سیستماتیک و فرایندی به موضوع نگاه میکنم که به صورت زنجیره‌ای به هم متصل هستند. اگر چنانچه نظام آموزش و پرورش بسترها و امکانات و شرایط لازم و صحیح را برای بزرگترین سرمایه انسانی که در اختیار دارد فراهم کند، قطعا سبب تحکیم هویت ملی و حس مهم بودن و تعلق خاطر و پایبندی خواهد شد. بنابراین در شکل‌گیری هویت ملی نیروی انسانی متخصص و نخبه به طور صحیح عمل خواهد کرد. نهایتا ما شاهد جامعه‌ای با فرهنگ و هویت ملی قوی و انسجام و وحدت ملی بالا خواهیم بود. بدین سان نخبگان با تلاش و اراده ملی شکل گرفته می توانند برای جامعه ارزش آفرین بوده و در حوزه‌های مختلف مسائل را با تفکر و ذهنی خلاق و همچنین تعلق خاطر بالا امیدوارانه پیش برده و رشد و پیشرفتی که تأثیر مستقیمی بر عموم جامعه دارد را رقم زند.
نخبه به عنوان یه توصیف ارزشی، اون انسان صاحب استعداد پرکار پرتلاشی است که از هدایت الهی بهره گرفته باشه، کاری هم خودش نمیدونه که این هدایت الهی است. اما هدایت الهی است، این آناتی که لحظات شگفت آوری که مکتشفین بزرگ عالم در اون لحظات به یک حقیقتی دست پیدا کردن، این آنات کار خداست. لحظات شگفت آوری که مکتشفین بزرگ عالم در اون لحظات به یک حقیقتی دست پیدا کردن، این آنات کار خداست. اینا همون هدایت الهی است. جاذبه رو کشف میکنه، میکروب رو کشف میکنه، اینا همون هدایت الهی است.
به دنیای ما خوش آمدید. ساعت یک ساعت غیر معمولی است. ساعت 24:01. با هم به ادامه صحبت‌های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می‌کنیم.
خب یه سوال آقای کاظم زاده. الان شما فکر می‌کنید که مدل که میگم به معنی all of the content دیگه، مدل ما در نظام آموزشی نخبه پرور است؟
به نظر من خیر، بستر نخبه پروری وجود نداره. جواب آقای داوودی، من خدمتتون عرض کنم که اگر ما توی جامعه مون بر فرض 1000 تا نخبه داشته باشیم، تا تصور بنده این است که این هزار تا نخبه به صورت خودجوش با یک سری آگاهی هایی که از خودشون پیدا کردن، یعنی به اون هویت خودشون پی بردن، توانستن به اون سطح برسن. ما اگر بتونیم یک بستری رو ایجاد کنیم که نخبگان راه درست رو پیدا کنن، یعنی نخبگان این نیست که کسی که به دنیا می آید به عنوان نخبه معرفی می شود، به نظر من نخبگان هم آموزش باید ببینن، یعنی آموزش باید ببینن که به اینجا برسن. حالا یک سری ها هستن که نیاز به آموزش بیشتری دارن تا به یه مراحلی برسن، و یک سری هستن که با کمترین آموزش میتونن گله های ترقی رو طی کنن.
پس ما یه مکانیزم داریم تحت عنوان نخبه سازی یا نخبه پروری. این مکانیزم افراد رو مهم نیست در چه سطحی باشند، هر کدوم رو در هر سطحی با فرمت آموزشی مناسب میتونه تبدیل به یک نخبهی بکنه که
دقیقاً بله
بتونه نهایتاً اون اثر نقطه‌ای یا موضعی خودش رو در حوزه تکامل گفتمانی تو جامعه بذاره. حالا نکته اینجاست، وقتی که ما فرایند در واقع آموزش و نخبه پروری یا نخبه سازی رو در واقع نداریم، افراد به یک شناخت فردی از توانمندی هاشون میرسن که لزوماً امکان داره این شناخت فردی خیلی هم صحیح نباشه.
درست.
برای همینه که مرز بین نخبگی و غیر نخبگی قاطی میشه بعضی جاها.
بله.
این اون وقت میتونه اون اراده ها رو، چون نخبه حقیقی تقویت کننده اراده ملی است برای هر حرکتی، خیش نخبه پندار کسیه که لزوماً اون باورها و اون استعدادش در واقع درست درک نشده، درست پرورش پیدا نکرده و امکان داره اصلا مسئله ضد نخبگی رو حرکت کنه.
درست.
اون میتونه جلوی این اراده در واقع ملی رو بگیره. وقتی که آموزش ما در ساحات دانشگاهی و آموزش پرورش مسیر نخبه یابی رو نداره، چجوری میشه توقع داشت که هویت ملی یا ماهیت بتواند توسط خیلی عظیمی از نخبگان، هر کدوم در روش خودشون، علم خودشون، رشته خودشون، نهایتاً اراده برای همگرایی رو تقویت کنه؟ چجوری میتونه این کار رو بکنه؟
ببینید، این موضوعی که مطرح میکنید یک مقدار دشواره. یعنی اگر کسی رو الان ما به عنوان نخبه میشناسیم، فکر نمیکنم راهنمای خاصی داشته باشه این آدم، یعنی خودش پی برده یه جورایی به توانایی های خودش. ولی به خاطر همین من در اول عرایزم خدمتتون گفتم که به صورت سیستماتیک موضوعات رو میبینم. اگر اجازه بفرمایید یک مقدار این موضوع رو بسط بدیم، مطالبی که در مورد هوش هستش. هوش فرایندی پیچیده ذهنی و شامل گستره وسیعی از دانش فردی، درک، یادگیری، زبان، برنامه ریزی، حل مسئله هستش. بنابراین حوزه های مختلف هوشی داریم، مثل هوش عقلی ریاضی که بهش میگن IQ، یا هوش هیجانی، هوش اجتماعی، هوش معنوی، هوش سیاسی، هوش مدیریتی، فرهنگی و غیره. بنده ایگان دارم افرادی کم هوش نداریم، ما یک فردی کم هوش نداریم. ممکن است کسی هوش ریاضی ضعیفی داشته باشه ولی همان شخص هوش جسمانی بسیار بالایی داشته باشه. چه پارامترهایی روی هوش میتونه تاثیرگذار باشه؟ تفاوت‌های فردی، عوامل وراثتی، فیزیولوژیکی، شرایط خانواده، نوع یادگیری، عوامل محیطی و اجتماعی در میزان این هوش تاثیر داره. حالا برمیگردیم به همون فرمایش شما که ببینید نخبگان خواسته یا ناخواسته، آگاه یا ناآگاه به اون هوش پی بردن. به خاطر همین عرض کردم اگر ما در جامعه 100 تا نخبه داریم یا 1000 تا نخبه داریم، با یک بستر مناسب، با یک برنامه‌ریزی درست میتونیم این رقم رو به خیلی خیلی بالاتر از این حرفا برسونیم. در ادامه عرایزم که بیشتر در مورد این تأثیرات عواملی که بر روی هوش تأثیر میذارن بیشتر من رو سوق میده به سمت شرایط خانواده، نوع یادگیری و عوامل محیطی و اجتماعی. بیشتر با این حوزه میخوام کار داشته باشم. به تصور من اگر کسی در حوزه علاقه و استعداد خودش نتوانست به اون جایگاه برسه، در وهله اول سیستم آموزش و پرورشی ما نقصان داشته است. یعنی علت رو در این سیستم باید جستجو کنیم و بعدها میتوانیم سراغ خانواده و خود آن شخص برویم. در ادامه میخوام به موضوع توانایی شناختی که فرمودید، که یکی از موضوعات بسیار بسیار مهم و حائز اهمیت است که به نظر من بایستی بیشتر روش کار کرد و بیشتر مورد توجه قرار داد، این موضوع هستش. توانایی شناختی یک مجموعه مهارت‌های طبیعی است که در سطح عصبی درون مغز رخ می‌دهد. ما معمولاً بدون فکر کردن به آن از این توانایی‌ها استفاده می‌کنیم. این مهارت شامل مثل شنیدن، توجه، ادراک، حافظه و غیره. پرداختن به توانایی‌های شناختی و ارتقاء آن می تواند به موفقیت در زندگی کمک کند. بنابراین با توانبخشی شناختی که علم اصطلاحش به صورت علمی میشه CRT، می توان به تقویت توانایی شناختی پرداخت. در نتیجه یکی از بسترهایی که می توان در آموزش و پرورش انسانها بیشتر مورد توجه قرار داد و بستر آن را فراهم ساخت همین موضوع است. به قول امیر کبیر میگه اگر فکر 100 ساله دارید انسان تربیت کنید.
از ترور جسمی خطرناکتر ترور مغزی و فکری است. دانشمندان ما رو شهید کردن دیگه، دیدید ترورشون کردن، شهیدشون کردن. اما از اون بدتر و تلختر این است که دانشمند ما رو اسیر کنند. اسیر نباید بشه دانشمند. این هم در درجه اول به عهده خود نخبه است. خود نخبه باید مراقبت کنه از خودش. این عنوان تقوا که در قرآن این همه تکرار شده، از اول قرآن تا آخر قرآن هدن للمتقین، اول قرآن تا آخر قرآن بارها و بارها عنوان تقوا تکرار شده. تقوا به همین معنی، تقوا به معنای محافظت از خیشتنه، خود نگهداری است. این تقوا در همه زمین ها اینجوره. معنای محافظت از خیشتن.
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر میکند.
ساعت 24:01.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01. صدای اندیشه های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای فردین کاظم‌زاده، کارشناس ارشد شیمی، کارآفرین، مؤلف و مخترع رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. نخبگان و توان شناختی، نقش نخبگان در شکل دهی ساختارها. با هم به ادامه صحبت‌های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می‌کنیم.
خب ببینید، سه تا مسئله اینجا خودشون نشون میده. مسئله اول این که آموزش یک فرایند.
بله دقیقاً.
پایان ناپذیر هم است. پرورش هم یک فراینده. اون هم پایان ناپذیره. دو فرایند پایان ناپذیر وقتی در کنار هم دیگه جمع میشن، اولین چیزی رو که تولید میکنند انسانی است که در حوزه فراگیری پایان ناپذیر است. هیچ پایانی برای فراگیری
وجود نداره.
وجود نداره و نمیشه. همون اطلب العلم من المهد الاله اینجا در واقع معنیش. خب این شناختی به انسان میده. پس آموزش و پرورش یک مکانیزمی رو باید بتواند تولید بکند که مسیر چگونگی رسیدن به شناخت در افراد دقیقا. رو که اینها میشن نخبه بیاره و شروع کنه به آموزش دادن.
بله.
او که نمیتواند همه چیز رو یاد بده، میتواند یاد بدهد چجوری در مسیری قرار بگیر که لایتناهی بتوانی یاد بگیری.
درست.
پس این نکته اولش. نکته دوم، کسی که در این فرایند قرار میگیره بداند که خلاصه انا رجلش الان نیست، حالا حالا ها باید بره و حتی تا زمان مرگ.
دقیقا.
نمیتواند بگوید خب من یافتم و تمام شد. خب چی را یافتی که تمام شد؟
دقیقا.
چیزی که تمام نمیشود رو یافتی؟ خب پس یافتن نیست. اون دستیابی و دسترسی است که باید نسبت به شرکت کن. پس این فرایند چیزی بیشتر از آموزش و پرورش است که عرصش عرصه جامعه میشه، گنده تر از آموزش و پرورشه. مرحله سوم، فرصت برای به ظهور رسوندن اون شناختی است که از اون لایتناهی که در اون مسیر قرار گرفتی در واقع باید رخ بده. خب حالا سوال، ما چجوری میتونیم، یا بهتر اینجوری بگم، قاعدتا اراده تمومی ندارد، واقعا تمومی ندارد. هویت کاملا استقرار داره و ماهیت کاملا مستحکمه. خب آنچه که انتها ندارد میخواهد آن چیزی که مستقر است رو بسازه و آن چیزی که مستحکم است رو تقویت بکنه. اون حرکت، این استقرار و این استحکام، اگر ستاشو بذاریم کنار هم دیگه به یه جنبندی میرسیم، نخبه ای که قانع نیست. من فکر میکنم اولین جایی که نخبه نمیتونه، یعنی به بدترین نوع شناخت از خودش میرسه، اونجایی که قانع میشه.
دقیقا، درست.
ما رسانه خوب میگن رسانه ایه که امروز تا فردا بتونه روش های جدید رو پیدا بکنه. پس وقتی میگیم نخبه، نخبه آن کسی است که قانع نباشد. به چی؟ به اون مسیری که در اون تحت عنوان مسیر نخبگانی تعریف میشه و صحبت میشه. پس نخبه قانع نخبه مرده است.
درست.
با این تعریف موافقید؟
بله. من پیرو فرمایش شما میخواستم یه چیز رو خدمت عرض کنم. منظور من این نیست که آموزش پرورش تمامی علوم رو یاد بدهد به انسانها، اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست.
ولی مسیر دست
دقیقاً
و آنچه که امروز ما ضربه میخوریم و آنچه که امروز همین مشکل داریم همینه.
من هدفم از اینه، ما الان اکثر نخبگانی که توی ایران داریم با آزمون خطا بالا اومدن، یعنی اینکه خودشون هم نمیدونستن مسیرشون آیا درسته یا درست نیست، چگونه باید اون پژوهش ها رو انجام داد، چگونه باید به اون علم دست پیدا کرد، چجوری باید انگیزت رو تقویت کنی، آیا درگیر به قولی میگن کسب و کارت باشی، درگیر پول در آوردنه باشی، یا اینکه بری دنبال پژوهش. اگر شما بری دنبال پژوهش چه کسی به این بها خواهد داد؟ آیا این پژوهشی که انجام میدی، دستاوردی که داری، اگر هم غلط باشد؟ ببینید، کسایی که آدمهای بزرگی بودن یک زمانی، این نبوده که رفتن سراغ یه چیزی میدونستن و انجام دادن و به اون نتیجه، آزمون خطا بوده، یعنی هی رفتن و برگشتن. اون مسیری که شما میری اشتباه هستش، اشتباه هستش، او خودش یه علمه، یه مسیریه، درسته؟ حالا آموزش پرورش چی کار میکنه؟ میاد یک سری افرادی که متخصص هستن توی این حوزه میذاره، شما درصد آزمون خطاهات پای میاد و از همه مهمتر شناخت به خودت رو به اون نقطه‌ای که به خودت باید شناخت داشته باشی میرسی. میدونید یعنی بحث توانایی شناختی، من الان خدمتتون عرض کردم تو بحث توانایی شناختی یا همان بحث‌های توانبخشی شناختی یا CRT وظیفه آموزش پرورش همینه، کشف کنه استعداد شما رو، کشف کنه استعداد بنده رو و توی اون حوزه طرف رو با انگیزه و یعنی یه پشتوانی، یعنی من دلگرم باشم بدونم کسی هست، ارگانی هست، سازمانی هست که پشت منه، من میتونم ازش نظر بخوام، جاهایی که نیازه بنده رو راهنمایی کنه، مسیری که شاید به اشتباه میرم و به هم آلارم بده. میدونید اینها مهمه، وگرنه انتظار، یعنی از هیچ جای دنیا اینجوری نیست که شما انتظار داشته باشی تمامی علوم رو در اختیارت قرار بده، نه، یه همچین انتظاری ما هم نداریم، ولی بنده به نوبه خودم انتظارم اینه که ما باید در این مسیر قرار بگیریم. اگر ما میخواییم به ثروت برسیم، اگر میخواییم به توسعه برسیم، اگر میخواییم تو حوزه اختراع پیش بریم، تو حوزه تألیف بتونیم جلو بریم، تو حوزه مقاله نویسی بتونیم جلو بریم، در کل تو حوزه تولید دانش بتونیم دستاوردهایی رو داشته باشیم که قابل ارائه باشه، باید به توانایی شناختی افراد پی ببریم. به خاطر همین عرض کردم که آموزش پرورش، من هر بحثی رو بخوام انجام بدم باید برگردم به همون حوزه آموزش، چون یقین دارم که آموزش پایه تمامی مسائل و مباحث هستش و ما از این طریق میتونیم به توسعه برسیم و یا اینکه ببخشید به قرقرا بریم.
کشورهایی که در نخبه پروری و حفظ و نگهداری آنها می‌کوشند در فرایند جهانی شدن از دیگران در همه زمینه‌ها گوی رقابت را خواهند ربود. راه‌هایی چون شناخت استعدادهای خاص و پرورش آن، حمایت از نخبگان، جذب و بکارگیری آنان، تقویت روحیه و ارتقاء امور معیشتی آنان برای آزادسازی اوقات پژوهشی، افزایش اعتماد به نفس، شایسته سالاری در امور پژوهشی، افزایش تعامل پژوهشگران حوزه‌های مختلف، استفاده از حد اکثر ظرفیت و تجارب نخبگان، دسترسی فوری به منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی موجب دلگرمی و جدیت بیشتر آنان در توسعه امور آموزشی کشور خواهد شد. جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر می کند. در ساعت 24:01، رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. با هم به ادامه صحبت های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می کنیم.
جنس نخبگانی 30% برمیگرده به اون پایه ریزی که در نظام آموزشی صورت می گیره. 30% میتونه برگرده به اون اهتمامی که خود فرد در اون فراگیری اون مفاهیم از خودش نشون میده. و 40% هم فرصت هایی که معمولاً دست میده که یک فرد بتونه ظهور و بروز پیدا بکنه، حالا در عرصه های مختلف که حالا یا فردین کار رو میکنه یا گروهی یا سیستمی، حالا بر اساس هر مکانیزمی که در واقع میتونه انجام بده. پس من بنابراین ما به یک مفهومی میرسیم در حوزه نخبگانی که این مفهوم شاید خیلی جلوتر از بسیاری از موضوعاتی باشه که این روزها شاید باهاش در واقع همه